بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و هدیه پیشگاه با عظمت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی و رحمت کنید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی و فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنین. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. سلام علیکم. سلام عرض میکنم محضر همه عزیزان و سربازان حضرت ولیه سرواه و نافداه. انشاءالله حضرت معصومه سلام الله علیها امروز که به نام ایشون تیمونن تبرکن این روزها نامگذاری شده شفیعه ما برای پذیرش حضرت حجت باشن صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. من هفته گذشته فکر میکردم مراسم راهپیمایی بابت غزه صبح، لذا ما هم صبح اومدیم و شرکت کردیم، بعد دیدم یه تجمع هم تو همین ساعت جلسه ماست و تعدباً با اینکه قم بودیم و اومده بودیم جلسه رو به احترام اساتید و اعلام تعطیل کردیم. دیگه بحث یه جلسه ما تعطیل توش خیلی خسارتش بیشتره، چون ما یه سفری هم داریم که 18 یا 19 آبانه که اونم متاسفانه نمیتونیم خدمت شما برسیم. دیگه اینطوری شد. بحث ما هم یه قدری فست فودی نیست، جهتش هم اینه که ما دنبال دو چیزیم، یکی احصاء روش و پیدا کردن منهج و ثانیاً از بین شما عزیزان دنبال همسنگر میگردیم. این کارا حوصله میخواد و صبر و برخلاف بقیه امور دینی که مورد اقبال مردمه، کار راجب امیرالمومنین در سطح مباحث علمی صبر میخواد و کسی هم توجه نمی کنه و قیمتش هم خیلی ها تشخیص نمیدند و خلاصه دنبال همسنگری میگردیم که هسته هایی در قوم مقدسه هم شروع به مباحثه کنن. بحث به اینجا رسید که عبدالعزیز گفته بود که این حدیثی که بریده روایت کرده اولین دلیل شیعیان در امامت امیرالمومنین است که حدیث قدیر بود، مطالبی گذشت. قبل از اینکه ورود کنه به اینکه اشکال این رو که چرا گفتی حدیث بریده این روایت متواتره، در منابعی که دم دستش بود که البته اون موقع این کتاب هم به واسطه دستش بود، به مناقب ابن مغازلی اشاره کرد که از فضل ابن محمد نقل کرده بود که این کتاب خلاص این حدیث تواتر داره و نزدیک به 100 نفر که اگرم من طریق گفتم یعنی طریق اصالی، یعنی 100 صحابی، وگرنه به هر صحابی ممکنه طرقی باشه. مرحله بعد از پیغمبر اصحابن دیگه، 100 صحابه این روایت رو نقل کردن. اینجا یه چالشی گذاشتیم برای اینکه عزیزان یه چرخی بزنن. این کار حسنش اینه که هم آدم زحمات نویسنده دستش میاد، هم کم کم تمرین میکنه. عرض کردیم مرحوم میرحمد حسین رحمت الله علیه جلوتر خواهید دید در مورد خود ابن مغازلی هم همینطوریه، هر جایی راجع به کسی حرفی بزنه اگر مطلب مهم باشه پشت بندش راجع به اون شخص صحبت میکنه که این کیه،
مثل این کتابای امروزی نیست که همینجوری پشت سر هم نقل میکنن میرن، نویسنده ای جای کپی میکنه به امید اینکه خونندم که نمیپرسن کیه. یکی از دوستای ما توی جایی نمیگم کجا در یه مقطع عالی استاد گفته بود که نظر مرحوم توستری اینه، نظر صاحب تنقیح المقال اینه، نظر مثلا فرض کنید سعیدی نژاد هم اینه. دوها این سعیدی نژاد کیه؟ تو این دانشجوها نوشتن دیگه. من یاد این افتادم که در یه حوزه‌ای در تهران میخواستن خلاصه نگهبان پارکینگ و سر کار بذارن، میگفت اسم شما چیه؟ میگفت بیژن امکانیان مینوشت. نفر بعدی که می اومد و اسم شما چیه؟ میگفت خسرو شکیبایی. اونم میخواستن اعتراض کنن به این که این نگهبانی ناکار آمده. این بنده خدا هرچی بگی مثلا فرض کن لیونل مسی می نویسه، این نگهبانی نیست، هم الان یه کاتب گذاشتین اسم می نویسه. اینجا اگه مرحوم ایران حسین رحمت الله علیه اسم از کسی ببره در یک مطلبی که قابل اعتنا باشه، بناش بر اینه که اون فرد معرفی کنه اون کیه، چه ویژگی‌هایی داره. عرض کردم نماد فضل ابن محمد که این حرف مهم میزده هیچی نگفته. بعد یه چالش گذاشتیم، گفتیم تا جلسه بعد ببینیم فضل ابن محمد کیه، چی راجبش پیدا میکنیم. الان که عصر اینترنت و گوگل و سرچ و کتابای فراوانه و نرم افزارهاست، آیا عزیزان به این فضل ابن محمد جمله‌ای تونستن اضافه کنن؟ کسی گشت ببینه این فضل ابن محمد که مرحوم سید میرحمد حسین از به واسطه ابن بطریق کتاب عمده از مناقب ابن مغازلی از اون نقل کرد، کسی دید یا پیدا کرد؟ من یه دونشو عرض کنم که این دسترس مرحوم میرحمد حسین نبوده. این المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابوره. تاریخ نیسابور به دست ما نرسیده، مال حاکم نیشابوریه. از سیاق لتاریخ نیسابورم که یه نوع اختصار بر اونه، اونم به دست ما نرسیده. نرسیده یعنی فعلا یافت نشده، نسخه ای ازش شناسایی نشده. اما از این کتاب دو منتخب و مختصر منتشر شده، یعنی مختصر المختصر. تاریخ شهرها مهمه، تاریخ شهرها تاریخ علماست. حاکم نیشابوری که احتمالاً عزیزان بشناسن مستدرک بر صحیحین نوشته، معرفت و علوم الحدیث داره و آثار دیگری، آدم مهمی هست، یه تاریخ نیسابور داره. تو اون تاریخ نیسابور مطالبی از زائران غیر شیعه حرم مطهر علی ابن مسر رضا آورده که مجرب بوده زیارت حضرت و استشواب قبر مبارک علی ابن مسر رضا. بعضی ها از اونها رو استاد ذهبی به اسم حموی یا جوینی که فرائد و سمتنگ داره از تاریخ نیسابور نقل کرده در کتابش، اونا هست چند تاش. اصل کتاب نرسیده، از سیاق هم نرسیده، دو منتخب رسیده، یکی به اسمش منتخبه که مجلس چاپ کرده به تحقیق آقای محمد کاظم محمودی از بستگان علامه محمودی صاحب نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه، یه دونم المختصره از این سیاق که اون رو هم نشر میراث مکتوب چاپ کرد. دو اختصارش به دست ما رسیده. اونجا در این کتاب المنتخب که مجلس چاپ کرده صفحه 674 ترجمه 1396 الاسکاف الاسبهانی میگه الفضل ابن محمد ابن عبدالله ابن موسی الاسکاف الاسبهانی ابو القاسم، فضل ابن محمد دیگه، مستورون صالحون. حالا مستوره یعنی کم شناخته است، قریبه، صالحه. قدم نیسابور سند سمانی اشره و اربعمه 418 اومد نیشابور و روا انها ابو علی حسن ابن محمد صفار. این یه جمله است دیگه، اینو مرحوم ایران حسین پیدا نکرده بوده چون کتاب به دستش نرسیده. این کتاب نسخش در ایرانه، یه محققی هم تو همین دهه‌های اخیر چاپش کرد. اینو برای این عرض میکنم که گاهی یه نویسنده وقتی داره کار میکنه اگه اهل دقت باشه عمر باید بذاره و فیش برداری کنه. یکی از محرومیت های ما در این 20 سال اخیر اینه که ارتباطات با محققین قطع شده. محققین به خاطر اینکه جا ندارن، اینا دیگه نمیتونن پذیرای طلاب باشن. زندگی اهل تحقیق اگر برید ببینید، اونایشون که یه ذره دستشون به دهنشون میرسه، یعنی یه فضای بزرگتر از اینجا که ما هستیم، همش سبد رو سبده، همه فیشه. دیدن اینو آدم رو جهت میده. آدم عجب با یه نفری هست که مثلا 500 تا سبد گذاشته، تو هر سبد مدخل نوشته برای هر کدوم. به من یه وقتی فرمود یکیشون که 790 هزار فیش نوشتم، بعد من نشون داد فیش ها رو. اینا مال این کتاب رجالیه که داره چاپ میشه، اونا مال اون کتاب درایت، این یکی مال این کتابیست که در متاهن دارم کار میکنم. خود فیش های مرحوم میران حسین رحمت الله علیه هم یه وقتی دست به یه جای بحث به یه جایی رسید که میشد تصاویرشو میارم ببینید چجوری فیش برداری میکرده. فیش چند وجهی و نمایه چند وجهی میزده، یه مطلب که پیدا میکرده فهم میکرد این کجا به درد ممکنه بخوره، مینوشته زیرش. بعد تو هر کدومون سر جاهاش که میرفته استفاده میکرد رو این خط میکشیده یا دور نازک. هر فیشو وا میکنی معلومه که اینو تو کجاها رفته وارد کرده، هنوز کجاها وارد نکرد. بعد از این بحث میایم، یعنی اون پی دی افی که توی کانال بود صفحه 24 و 25 و اینها، یه مطلبی از مرحوم میرحامد حسین رحمت الله علیه نقل کرده، معرفی کرده شخصیت مرحوم میرحامد حسین رحمت الله علیه رو. حالا رسیدیم عرض میکنه اونجا یه لغزش قلمی هست که اگر رسیدم و پیداش کردم اونم یه چالش میذارم برای جلسه بعد، ببینیم که لغزش رو میشه پیدا کرد، چون اثر کتاب شناسی داره. بعد از این بحث، بحث کجا بود؟ گم نشیم در بحث. بحث این بود که آقا این حدیث قدیر، عرض به حضور مبارک شما که کیا گفتن متواتره؟ قبل از اینکه وارد این بحث بشم که ابن عقده چه گفته، من میام مطلب قبلی رو با آثاری که بعداً پیدا شده تکمله بهش بزنم. یه جمله این صفحه رو نگاه کنی، صفحه 22 کتاب، اگه پی دی اف رو ببینید یه 78 صفحه شماره صفحه پایینه، بعد صفحه میره بالا شماره صفحهش که کتاب شروع میشه، صفحه 22 پایینش. ابوالقاسم فضل ابن محمد میگه هازا حدیث صحیح عن رسول الله و قد روا حدیث قدیر خم و قد روی حدیث قدیر خم عن رسول الله، نه همون رواه چون فاعل آورده، و قد روا حدیث قدیر خم من عن رسول الله نه و مئت نفس من هم العشره، 100 کس یعنی 100 صحابی از جمله عشره مبشره، و هو حدیث ثابت لا اعرف له علا، من علتی عیب مخفی عیب پنهانی، که حالا تو مباحث بعدی به این علت و علل میپردازیم که چیه. تفرد علی رضی الله عنه به هذه الفضیله، علی علیه السلام به این فضیلت ممتاز متفرد، لم یشرک و احد. جلسه بیشه که از عزیزان گفت آقا این فضل ابن محمد و اصلا که ما عرض کردیم وقتی جزء محدثان اسمش رو آوردن و ابن مغازلی هم ذکر کرده و ردی نکرده، اشعار به پذیرش داره. اما یه شخصیتی بسیار مهم اقدم از ابن مغازلی، یه مطلبی آورده همین عبارته. تتبع یعنی این، یعنی پیجویی. اسم کتاب شرح و مذاهب اهل سنه و معرفت و شرائع الدین و تمسک به سننه. نویسنده محدث مشهور ابی حفص عمر ابن احمد ابن عثمان ابن شاهین ابن شاهین مشهور. ببینید متوفای کیه؟ 380 نمیدونم اینو، یه نگاهی بفرمایید. کتاب و اینا چاپ میکنن توی روزگار ما، اصلا کتاب و چاپ میکنن که نابود کنن. حالا خود این بحث یه شرح ماجرای مفصلی داره که بعد یه وقت دیگه ای صحبت کرد. در مصر و عربستان و مغرب کتاب چاپ میکنن که میراث اسلامی رو از بین ببرن. 385 قبل از ابن مغازلیه. ابن مغازلی هم 483 چقدر، 100 سال قبل از نویسنده که از اون فضل ابن محمد نقل کرده، ابن شاهین محدث. دیدین ابن مغازلی چون آقای ابن شاهین محدث که برای اینکه این حرفی که میخواد بزنه رو سست کنه، یه مقدمه نویسنده نوشته تا تونسته تخریبش کنه، در حالی که از بزرگانه. شاید جلوتر به یه دلیلی اسمش اومد توضیح میدم. هم به این روایتی که نقل کرده رسیده، اینجا استثناءن 7-8 صفحه از صفحه 103 تا صفحه 112 پاورقی ریز نوشته که سعی کنه عزیز قدیر رو تضعیف کنه، که یه وقتی به اون حرفا میپردازه. حرف ابن شاهین اینه. ابن شاهین از برا ابن عازب 483، این 100 سال قبل از اون، که خود از فضل ابن محمد هم نقل نکرده، خودش میگه. از زید ابن ارقم و برا ابن عازب روایت نقل میکنه که کنا مع رسول الله یوم قدیر خم، که پیغمبر فرمود الا ان الله ولی و انا ولی کل مؤمن، من کنت مولاه فعلی مولاه و فی غیر هذه الروایه اللهم وال من والا فعاد من عادا. این در بعضی روایت این زیل رو هم داره. بعد میگه هذا حدیث غریب صحیح. حالا این اصطلاحات یه وقتی بعد راجعش صحبت کنیم. و قد روا حدیث قدیر خم من ان رسول الله، خود ابن شاهین میگه نه و مئت نفس فی همال عشره. اینا چیز هنری نکردن، چون موجوده این طرق. اونی که نگفته گیج بوده. این یه نگاه کرده دیده گفته 100 صحابی در طریق اول روایت کردن از جمله عشره مباشره. و هو حدیث ثابتون لا اعرف له عله تفرد علی به هذه الفضیله لم یشرک فیها احد. دقیقا همون حرفه. اگر این کتاب دست مرحوم میرهان، این استدراک بر کتاب نیست، چون این کتاب به دست مرحوم حسین نرسیده، اون موقع نسخه نرفته بودش، نشناخته بود. یه رفیق کتاب شناس ما این کتابو پیدا کرده. کتاب یه خورده سخت پیدا میشه، هر کسی پیدا کنه هر قیمتی بذاره من میخرم. این همون عبارت فضل ابن محمد که 100 نفر صحابی نقل کردن، حدیث علتی نداره، یعنی عیب نداره. تفرد علیون به هذا الفاظ اختصاصه و احدی در شراکت نداره. یا یه نفر گفته اینها هم پذیرفتن چون نظر خودشون بوده اینطور گفتن، یا او از این گرفته، چون این اقدمه دیگه. ممکنه استادی نقل کرده باشه. قبل از ابن شاهین این عبارت رو به این شکل از کسی دیگری ندیدیم. حالا جلوتر عرض میکنم بیشتر از 100 نفر نقل داریم که بیش از 100 صحابی نقل شده، اما 100 مال ایناست. بفهم بله. آره اگه بخوایم وارد این بحثا بشیم دیگه، چون به موضوع بحث ما مربوط نیست، چون این روایت ما حدیث متواتره، لازم نیست به این بحثا بپردازیم. مثلا اگر به حدیث مدینة العلم رسیدیم، اونجا مجبوریم رو علت وایسیم. توجه میکنید رو عللی که به حدیث مدینه نسبت دادن بپردازیم. اما اینجا همین جوریش هم ما یه خورده چپ و راست رو یه نگاهی میکنیم، خیلی که خلاصه چپ و راست بریم دیگه بحث پیش نمیره. توجه میفرمایید؟ چون این حدیث متواتره ما بهش نپرداختیم. اجالتاً اگر کسی دوست داشت در بین آثار حدیث شناسی و علم رجال کتاب الرفع و تکمیل مولا عبدالحی لکنوی با تحقیق عبدالفتاح ابو قده چند تا چاپ داره. عبدالفتاح ابو قده یه محقق مهمیه، محقق حنفیه ولی به ابن تیمیه علاقه داره. اینم از اون عجایبه، محقق مهمی هم هست. اونجا اگر یه وقتی اینو تو اوقات فراغت با یه عزیزی مباحثه کنید بحث اونجا روشنه. حالا بعدن هم عرض بگم چرا این کتاب معرفی میکنه. کلن حنفی ها مثل ما زخم خورده اصحاب حدیثن، بهشون بهتان زیاد زده شده، لذا رازهایی رو برملا میکنن. توجه میکنه. حالا از این رد میشیم میرسیم به صفحه 26. ابن عقده حدیث قدیر رو از 105 طریق نقل کرده. عرض کردیم مرحوم سید ابن طاووس در اقبال آورده و متن صفحه 26-27 رو اشاره بهش کردیم. یک کتاب ابن عقده نوشته در طرق حدیث قدیر از 105 صحابی. بله بله، بازسازیه دیگه، بازسازی خود کتاب نیست، جنبه تراثی داره، مفیدم هست، مهمم هست، ولی خود کتاب نیست. درجه اعتبار نمیاد پایین، درجه اعتبار هر بخشش به مرجعشه. مثلا این یکی رو از تاریخ ابن عساکر برداشته، این یه تیکش رو از طبری برداشته، این یه دونش رو از تاریخ بغداد برداشته، هر یکی از اونا تکیگاهش به اون مرجع اصلیه. مگر اینکه مطمئن بشیم اون فردی که این کار کرده درست زحمت کشیده، معتبره، اون وقت بهش میشه اعتنا که این جزو کتاب بود. مثلا کتاب سلیم ابن قیس اصلش به ما با ابهام رسیده ولی در کافی ازش نقل هایی هست. حالا اگر کسی به باقیش هم ابهام داشته باشه به اون بخشی که از کافیه کمتر ابهام داره، که بالاخره اینی که در کافیه این همونی بوده که ابان ابن ابی عیاش نسبت داده به سلیم. حالا ابان درست نسبت داده یا نم یه بحث دیگه است. مرحوم کلینی آورد. ابن عقده یک کتاب داشته در حدیث قدیر. از عجایب امیرالمومنین سلام الله علیه اینکه احادیثی در فضائل او که بنابر تخریب و حذف و کتمان بوده، که حالا نمیخوام از بحث خارج بشم، وگرنه همین حدیث قدیر رو که وقتی بحث دلالتش بیاد میگن هیچ چیز مهمی نیست، سر جاش میگن این متن نکارت داره چون خلاف عقاید ماست. و چیش خلاف عقاید جماز اگر موضوع محبت بود؟ و تلاش کردن معاصرین برخلاف گذشتگان که حدیث قدیر را از نظر سندی تخریب کنن. چرا؟ برای اینکه بین محدثان منظورم یه تلاش پرشمارتری از گذشتگانه، برای اینکه دلالتش روشنه. وقتی زور در دلالت نرسیده برگشتن یه عیبی در اسنادش پیدا کنن. حتی کسی حالا اینا رو یه وقتی به سر بحث رسید میارم، 1000 صفحه کتاب نوشته مثل این کتاب این پایین، تک تک طرق رو سعی کرده بگه به یه جهتی ضعیفه. یعنی یه تلاش بسیار بزرگی طرف کرده که همچی کاری بکنه. علت چیه؟ علت اینکه دلالت روشنه. اگر دلالت یه صرفاً یه محبتی بود که محبت بین مؤمنینه، چیز خاصی نبود که کسی بخواد ردش کنه. رو تبلیغاتی که ماها کردیم اونا نوع استراتژیشون رو تغییر دادن. چون تواتر بی نیاز میکنه به شرطی که دو طرف بپذیرن، بپذیرن بی نیاز میکنه. نه، تواتر شروطی داره دیگه. او با تخریب طرق سعی میکنه شروط تواتر رو آسیب بزنه. حالا میرسیم صفحه 26، مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه، اقبالش و کتاب طرائفش نقلی میاره که سید میفرماد این کتاب در زمان ابن عقده نوشته شده، من نسخه کتاب الموالات ابن عقده که در زمان حیاتش استنساخ شده رو دیدم و وصفش اینطوریه از 105 نفر. خب اصلا این عبارت کارو تمام میکنه؟ پس بنابراین باید طرف مقابل چه کار کنه؟ طرف مقابل باید چند تا کار بکنه، ابن عقده رو بزنه، اتقانش رو بزنه، مذهبش رو بزنه، وثاقتش رو بزنه، اصل کتاب بزنه. یکی گفته همچه کتابی هست؟ دقت میکنین؟ خب مرحوم سید میاد چیکار میکنه؟ سید منظورم میرحوم حسین رحمت الله علیه، بعد از این که از قول ابن طاووس رحمت الله علیه کتاب ابن عقده رو توضیح میده و بعدم 98 نفر از صحابه‌ای که از پیغمبر من کنت مولا رو نقل کردن، از اون 105 نفر ابن عقده رو ذکر میکنه. این 98 تاشو آورده مرحوم ابن طاووس. حالا شما باز یه چالش ببینید در کتابه. برای اینو برای چی میگم؟ برای اینکه شما وقتی رفتید نمایشگاه کتاب خریدید، ما میگه آقا این کتاب چنده؟ جلد شومیز هم داره یا نه؟ کدوم ارزون تره؟ کتابی رو باید خرید که اتقان داشته باشه. شما یه جستجوی این صفحه تا 35 کتاب که پیشتون هست و ملاحظه کنید، ببینید در طرائفی که تو چاپ کتابخونه حوزه شما، مدرسه شما، نور، فقاهت اینا هست، این متن هست یا نیست. دقت فرمودین؟ سید ابن طاووس از اقبال یه جملاتی از کتاب ابن عقده نقل میکنه و از طرائف که کتاب دیگه شه، طرائف فیشهای سید ابن طاووسه در مباحث امامت از منابع غیر شیعه، طرف از منابع شیعه است. در طرائف این ابن عقده رو ذکر میکنه، 98 تا از اصحابی که از پیغمبر شنیدن رو هم سید ابن طاووس ثبت کرده. حالا باقیش دستش افتاده، شمارش نکرده، یا تو استنساخ ها جا مونده، رج زده، مستنسخ، پول گرفته، دو تا جا انداخته، هرچی 98 تاش ذکر شده. حالا من عرضم این بود، آیا در کتاب طرائف چاپ خونه شما، چاپ بازاری، در نرم افزارا این متن، این اسامی هست یا نیست؟ هست. جامعه حدیث باید ببینید این هست از کدوم کتاب هست، یعنی کدوم چاپ، اون چاپ از چه نسخه ای گرفته. خب رچی مرحوم سیدم تا میرحام دوسته میگه آقا ابن عقده یه کتاب داره 105 طریق، 98 تاش هم ایناست، درست شد؟ ابن طاووس آورده. بعد میفرماد که خب ابن تیمیه کتاب ابن عقده را دیده، رد نکرده. بعد حالا اینجا رو نگاه کنی، میگی که صفحه 35 پایان صفحه، شیخ تقی الدین ابوالعباس احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام ابن عبدالله ابن عبدالقاسم ابن تیمیه حرانی حنبلی که فضائل جلیله و مناقب جمیله و محامد زاخره و مدائح فاخره او بر ناظر معجم مختص شمس الدین ابن عبدالله ابن محمد ابن احمد ذهبی و این کتاب ها ظاهر و باهر است. ظاهر و باهر کجا؟ صفحه 36 آخرای صفحه. میگه ابن تیمیه، عرض کردم راجب هر کس میخواد حرف بزنه چیکار میکنه؟ راجب اون شخص صحبت میکنه. ابن تیمیه رو چون در جاهای مختلف هی معرفی میکنه، دیگه اینجا نمیاد مفسر راجبش حرف بزنه، آدرس داده. اولین کتابی که آدرس داده یه کتاب بسیار کمیابه از نقاط قوت مشایخ نویسی و موجم نویسی محدثان عامه است. محدثان عامه فهرست مشایخشون رو می نوشتن. ما هم داریم، به این گستردگی نیست. یه کتابی هست مثل موجم مختص که ذهبی نوشته، اساتیدش رو جمع کرده. اینجا چون در مقام تجلیله، چون میخواد بگه ابن تیمیه هم کتاب ابن عقده را قبول داره، عمدن مطلب موجم مختص را ذکر نمی کنه. فقط فهرست میده این کتاب ها که صفحه 36 ملازم کنید: طبقات الحفاظ، فوات الوفیات، تتمت المختصر، درر کامنه، طبقات الحفاظ، وافی بالوفیات. اینا شخصیتش معلومه چیه. این یه عبارتی گفته که حالا عبارتشو بعدن میخونه. عبارتش اینه که صفحه 37 نگاه کنی پایانش گفته: قد صنف، آخرین خط صفحه 37، قد صنف ابو العباس ابن عقده مصنفا فی جمیع طرقهی. وقتی ابن تیمیه داره راجع به حدیث صحبت میکنه، میگه ابن عقده در جمیع طرق حدیث قدیر کتاب نوشته. یعنی چی؟ تایید کرده که همچین کتابی هست. ابن عقده هم نوشته. ابن عقده هم داخل آدمه. مثلا نمیگن که در ایستگاه اتوبوس هم اتفاقا کسی ردش کرد، قابل اعتناس. حالا سوال تو ذهن ما چیه؟ سوال اینه که خب الحمدلله یک کتابی هست به اسم کتاب الموالات که ابن عقده نوشته، 105 صحابی رو فهرست کرده. چون داره گسترده بحث میکنه نویسنده، اینجا متنو اگه دیده باشید عبدالعزیز چیزی نگفته اصلا این حرفا، ولی چون یه باب دیگری از کتاب تحفه که اسمش مکائده، یعنی کید، شیعیان فریبهایی دارن، کلیدهایی برای فریب دارن، گول میزنن. اونجا میگه که یکی از مکائد شیعه اینه که شیعیان چکار میکنن؟ شیعیان میرن از آدمهای غیر موجه و کتب موهوم مطالبی میارن که ما فکر کنیم سنده. داره باب هفتم رو رد میکنه، ولی اینجا که داره باب هفتم رو رد میکنه، داره راجع به ابن عقده حرف میزنه. هنرش اینه، هیچ وقت پهلوان پنبه نیست مباحثش. میگه خود این عبدالعزیز که حالیش نیست که اینجا کپی کرده از اون چیزی نوشته. من که میخوام بگم ابن عقده کتابی داره 105 صحابی و فهرست کرده، تو یه جایی که، چون آدمی کپی کار یادش نیست قبلا چی گفته دیگه، کپی داره میکنه دیگه، یعنی ملتفت کنی. میگه تو یه جای دیگری گفته بودی ابن عقده هم توثیق نشده، هم مذهبش باطله، هم کتابش موهومه. درست؟ اینجا که خودش داره میگه، از طرف عبدالعزیز اشکال و مطرح میکنه، از خودش هم جواب میده، یعنی فرار نمیکنه از مسئله. بفهم. ببینید دهلوی کتابش 12 باب داره، در بابی که راجب مکائده، کلن کتاب کپی از کس دیگریه، لذا چون کپیه ملتفت نیست، جا به جا یادش میاره که تو خود ابن عقده رو در توثیق ابن عقده، و اصلا ابن عقده همچه کتابی داشته یا نداشته. میگه از فریبهای شیعیان این است به کتابهای موهوم و شخصیتهای غیر معتبر استناد میکنن، شانتاج میکنن، پروپاگاندا میرن ما گول بخوریم. آی مسلمین گول نخورید، گفته رفته. حالا رسیده باب هفتم. تو باب هفتم میگه حدیث قدیر که حدیث بریده است. ایشون که میخواد وارد بشه بگه حدیث متواتره. خب تواتر پله هایی داره، 100 نفر بدون علت. میاد مرحله بعد میگه ابن عقده کتاب داره، چون میدونه یه جایی گفته، خودش حواسش نبوده که، میگه آقا چون گفتی اون آدم ثقه نیست، کتابش موهومه، میگه این کتاب ثابت طرفم ثقه است جواب میده. یعنی اگر بعدن یکی گفت آقا اون اونجا یه چیزی گفته بود، جوابشو بتونه پیدا کنه. لذا برای اینکه بخواد ورود کنه، اول میاد میگه آقا صفحه 38 اینوش که ساده است و سریع رد میشن. ابن حجر تصحیب کثرت طرق حدیث قدیر کرده. باز اگه ملاحظه کنید، اول یا اول بحث یا آخر بحث یه فهرستی تهیه میکنه که این ابن حجر که حدیث رو تصحیح کرده، حالا جلوتر عرض میکنم ابن حجر چه ربطی به ابن عقده داره، ابن حجر که حدیث قدیر رو تصحیح کرده کیه؟ نگاه کنید لیستی از کتبی میاره، طبقات شعرا، نمیدونم توضیح المشتبه، ذیل تقیید، ذیل تاریخ حلب، ذیل طبقات حفاظ، طبقات شافعیه، ذو الامه. اینا تنها راهش اینه که شما یه وقتی حوصله کنید یکی یکی اینا رو برید این مطلب ابن حجرش رو توش پیدا کنید. به مرور که این کارو بکنید این اسامی در ذهن شریف مبارکتون مینشینه. دیگه بعداً ملتفت میشیم آقا ما اگر خواستیم واجبه یه نویسنده یه قرن هشتم بریم کار کنیم، دوره رو کاملا رو حتما باید ببینیم. قرن نه ذو الامه رو باید ببینیم. اینطور اگر طرف شافعیه، طبقات شافعیه سبکی و کیوکی رو بریم ببینیم. اگر حنبلیه، طبقات حنابله و زیلش رو بریم ببینیم که طرف کی بوده، شاگردش که، استادش که. لیستی میاره که آقای ابن حجر کیه که چون متنش ساده است مطالعه بفرمایید روشنه. اسم کتاب ابن حجر در چند کتابش ذکر کرده. الان کجا رو می‌فرمایی؟ در فتح الباری دیگه، اشتباه طایفیه. فتح الباری مهمترین شرح صحیح بخاری. بله، همین کتابی که عبدالعزیز نوشته 12 باب، یه بابش مکائد شیعه است. نه، مکائد شیعه فارسیه. همین کتابه که ما داریم باب هفتمش رو ردش رو میخونیم، باب دیگرش سه چندش مکائد شیعه است. یعنی شیعیان کید دارن، فریب میدن. اینا مثلا 100 کید شیعه، شیعیان اینجور گول میزنن دیگران رو، مظلوم نمایی میکنن از این حرفا. پدر مرحوم امیر حامد حسین ردیهی به اون داره به اسم تقلیب المکائد، اونم گروهی دارن کار میکنن، انشاءالله یه وقت چاپ میشه. بله، اون مهمترین اونه دیگه. حالا دیگه بخوایم وارد این بحثا بشیم که مفصله، کد که تقریبا مخالف نداره. یعنی شما اگر برید شروع و نگاه کنید و مباحث و ابن حجر رو بشناسید به مرور، این آدم قابل قیاس با بقیه نیست. میگن از منت‌های خدا بر ما بعد از این که خدا پیغمبر را مبعوث کرد، این منت اول ابن حجر عسقلانیه. و مردم ایال چند نفرن، یعنی همه سر سفره علم 4 نفرن، منهم ابن حجر، احمد ابن علی، ابن حجر عسقلانی، خیلی شخصیت مهمی. سر جاش ما فقط دنبال اینیم که این کتابو که شما ملاحظه میکنید، خط سیر کتاب، شما که نمیتونید همه بحثا رو بگیم، خط سیر کتاب معلوم باشه از کجا داره میره. صفحه 40 مطلب ابن حجر رو آورده. ابن حجر میگه چی؟ میگه اما حدیث و من کنت و مولاه و فعلی و مولاه اخرجه الترمذی و النسائی. اینا دوتا از اون 6 نویسنده معروفن که به غلط بین ما سعای سته گفته میشه. میگن صحیحین و سنن 4. حالا نویسندگان معروف قرن 3 هن، ترمذی و نسائی. میگه این دوتا نقل کردن و هو کثیر و طرق جدن. ابن حجر میگه کثیر و طرق جدن، خیلی تاریخ داره. و قد استوعبها، استیعاب کرده، یعنی نزدیک به همه اینها رو جمع کرده. کی؟ ابن عقده فی کتاب مفرد، در یک کتاب، یک کتاب نوشته، سعی کرده همه این طرق رو جمع کنه. و کثیر من اسانیده ها صحاح و حسان، یا صحیح است یا حسن است، کثیری از این طرق. این عبارت ابن تیمیه یعنی اعتراف، ببخشید ابن حجر، یعنی حدیث قدیر قطعا از نظر ابن حجر باید متواتر باشه. کثیر و طرق جدن، بعدم که کثیری از اینا صحاح هم هستن و حسان، قطعا حدیث قدیر متواتر از نظر ابن حجر. بعد میاد عالم دیگری به اسم سمهودی رو معرفی میکنه که من دیگه نمیخونم، فائدهش زیاد نیست. صفحه 44 عالم دیگری به اسم مناوی رو معرفی میکنه. هر کدوم ملاحظه فرمایید، شیوه نویسنده اینه که مثلا صفحه 41 میگه سمهودی راجع به قدیر چه گفته، صفحه بعد میگه سمهودی و مدائح علما رجال از او، هر کی معرفی کنه راجعش حرف میزنه که این کیه. بعد میاد میگه مناوی کیه، مناوی رو معرفی میکنه. البته چون کتاب جدلیه در این که استدلالیه، اونجایی که داره به یه نفر تکیه میکنه مثل موجع مختص عیوبشو نمیگه، ولی آدرس میده، تدلیس نمیکنه، آدرس میده، ولی اونجا عیبو نمیاره، جایی که میخواد رد کنه عیبو میاره، طبیعی هم است. بعد نگاه کنید چه کرد آقا. الان من میگم سوال، ابن عقده که یک کتاب مفصل نوشته طرق حدیث قدیر رو جمع کرده، عبدالعزیز دهلوی که از روی کابلی کپی کرده گفته این ثقه نیست، یه جای دیگه، از کجا بفهمی ثقه است؟ راه روتین اینه که شما برید کتب رجالی رو پیدا کنید، درست؟ بعدها عرض میکنیم که کسانی که در امامت امیرالمومنین، فضائل امیرالمومنین مطلب نوشتن مورد بیمهری هن. اگر نتونن طرف رو تکذیب کنن، سعی میکنن از گفتن بعضی از محامدش هم دریغ کنن. حالا گفته هنه که توثیق نشده، اما سعی میکنن ملاحظه کنن. مرحوم میران حسین رحمت الله علیه دقت رو ببینید، از یه مسیر دیگه میره که نوآوریشه. میگه آقا بالاترین درجه وساقت مال کیه در بین راویان؟ مال صحابه پیغمبره دیگه، درست؟ هم حلقه اولن، اتصال به رسول اللهن، مقدس آقایونن، درسته؟ هولوگرام دارن اینا. میگه ابن حجر عسقلانی نه تنها ابن عقده را ثقه میداند، که اگر ابن عقده در کتاب الموالاتش گفته فلانی که صحابیه این روایت رو نقل کرده، ابن حجر در آثارش یه کتابی داره راجب صحابه نوشته اسم الاصابه فی تمیز صحابه. حالا یه وقتی فرصت شد راجع به کتاب عرض میکنیم که شیوه نوشتنش و خوندنش چه شکلی باید باشه. یه کتابی راجع به اصحاب، هر کسی معلوم بشه صحابیه روایتش مورد قبوله، دیگه راجع به عدالت طرف آقایون بحث اینا نمی کنن. میگه ابن حجر هر کسی رو که ابن عقده به عنوان صحابی یعنی وثاقت قطعی در کتاب الموالات ذکر کرده، ابن حجر در اصابه این رو صحابه تلقی کرد، یعنی اثبات صحابیگری با درج ابن عقده در کتاب الموالات. قطعا کسی که صحابی بودن کسی رو با کلامش میشه اثبات کرد، این باید بالاترین درجه وثاقت داشته باشه، چون یه روایتشو بپذیریم یه حرفه، بگه فلانی صحابیه هزار تا روایت طرف درست میشه، دقیقا فرمودین گلوگاهه. و این مسیری نیست که شما تو کتب عادی پیدا کنید، مال یه آدمیه که عمر گذاشته. صفحه 46 رو اگه نگاه کنید، اسم سه نفر رو میاره، صفحه 46 و 47، که میگه اینها رو ابن حجر به خاطر اینکه ابن عقده اینها رو صحابی تلقی کرده گفته اینا طبقه اول راویان قدیر از پیغمبرن، یعنی صحابیان، من قبول میکنم. دقیق فرمودین دلیل صحابی بودنش چیه؟ اینکه ابن عقده گفته این صحابی، این بالاتر از اینه که روایت ازش نقل کنه، چون روایت یه روایته، صحابی ممکن. اینجا داره چی میگه؟ اینجا میگه که حالا بخوایم بحث کنیم راجع به وساقت ابن عقده، راه‌های فراوانی هست، منم مطالبی آوردم، اما این یه مسیر جدیده. اینا اول ذکر میکنه. بعد صفحه 49 اسم علمای همعصر رو، شبه قاره‌ای ها رو هم معمولا میاره، نه اینکه اینا اهمیت بیشتری دارن. مثلا فرض کنید به یه آدمی که خیلی حزب اللهیه میگن امام اینجور فرموده، خب نمیگه آقا یه مجتهد، خب یه مجتهد، مجتهد دوم. امام برای حزب اللهی یه مجتهد نیست که، درسته؟ امام که یه مجتهد نیست، یکیش حسابش بخواد بکنه. چون تو فضا شبه قاره مباحثات صورت میگرفته، علمای شبه قاره رو ذکر میکنه، چون اونجا مورد اعتنان. لذا میرزا محمد بدخشی در مفتاح النجا گفته حدیث قدیر صحیح از فلان. بعد عرض کنم خدمت شما کتاب ابن عقده را قبول داره. وقتی توضیح میده که ابن عقده کسیه، حالا من گاهی ترتیبشو به هم میزنم، که ابن حجر وساقت اصحابو باهاش میپذیره، بعد میگه اینا رو نگاه کن که راجع به وساقت ابن عقده حرف زدن. بفهمید؟ بله معمولا اینطوریه.
چه که برعکس شد؟
نه
چرا دیگه ابن عجب میاد باش وساقت و ابغان چیز.
نه اینجا همون جور که دیدید من توضیح دادم، چون باید چند تا حرف از چند جا بیاره کنار هم قرار بده تا بتونه حرفشو بزنه، مجبور مقدماتو ذکر کنه. اینا همه مقدمه بود برای اینکه صفحه 53 رو ببینید. میگه وقتی توثیقش رو رد کردن، میگه مگر نشنیدی صفحه 53 که ابن حجر در الاصابه در اثبات صحابیت چند کس از صحابه متسبب به روایت ابن عقده گردید. خب چون مخاطب نمیدونه که این حرفا رو، مجبور اون مقدمات رو ذکر کنه. من دیگه اونجا که ذکر کردم استدلالم کردم، ایشون اینجا استدلالش رو بیان میکنه و به محض ذکر ابن عقده اینها رو در صحابه داخل ساخته. یکی از اخلاقای دیگه‌اش اینه که وقتی گل میزنه، یعنی یه حرف تمام میزنه، عربی صحبت میکنه. نگاه کنید بعد میگه ونا. حالا کتاب ملازمه اینطوری. وقتی میبره گوشه رینگ گل میزنه، برمیگرده عقب، خلاصه رجز عربی میخونه. میگه ناهی که بهی دلیلن ظاهرن علی اعتمادهی و اعتبارهی و برهانن باهرن علی جلاء شرفهی و فخارهی. بعد میایم سراغ این که حالا ابن عقده کیه. درست شو؟ این که ابن عقده کیه، اگر از صفحه 53 تا صفحه 50 و عرض به حضور مبارک شما که اینو فرصت میخوام بگذارم که شما ملاحظه کنید، اگه نکته ای بود بعد راجبش بحث کنیم که کیا راجب ابن عقده حرفهای مهم می زدن. تا صفحه 72 اینا رو هی ذکر می کنه. خیلی حرفهای مهم میه ولی دیگه خیلی دور می شه بخواهم ما توضیح بدیم، دو جلسه باید وایستیم، ولی بحث پیچیدگی نداره. یه خطیش اینه که میگه آقا این که گفته ابن عقده ثقه نیست، یه حرف بی خود بی دلیلی زده. این لیست کسانی هن که ابن عقده را تجلیل کردن، تکریم کردن. یک جملش اینه که گفتن احفظ از او در کوفه بعد از ابن مسعود وجود نداره. از ابن مسعود تا ابن عقده احفظ از او نیست. از این حرفا زیاد زدن راجبه او. منم کتابای آوردم که تو این زمینه مباحثی مطرح بشه، رها میکنم. اگه تو جلسه بعد بحثش مطرح شد، ابهامی بود، بهش میپردازم. میگه آیا حرف، میگه کلن عبدالعزیز و کابولی حرف بی سند و بی دلیل زیاد میگن. یه 20 صفحه‌ای تقریبا فهرست کسانی که راجع به ابن عقده حرف‌هایی زدن، تکریم کردن، تجلیل کردن، او رو بزرگترین حافظ تاریخ حساب کردن. بعد صفحه 73 میگه حافظ در اصطلاح محدثین چیه؟ یه حافظ بدونید کیه؟ یه احفظش کی میشه؟ یکیه باز دوباره چالش. یه کسی داریم به اسم محمود سعید ممدوح که بسیار محدث مهمیه در معاصر. سه جلد کتاب داره به اسم اتجاهات حدیثی معاصر. بسیار کتاب مهمیه. اون در مقدمه‌اش شروط محدث شدن و حافظ شدن را ذکر کرده. خیلی واضح و شفاف و روان. اگه یادآوری کنید میگم جلد اولش رو تو کانال بگذارن. بسیار کتاب خوندنیه. جلد تک جلدیش پایان نامه دکتریش بوده. بعدن میگه نمیشد من هر حرفی بزنم که چون نمیذاشتن. بعدن مجموعه تحقیقات رو تو سه مجلد چاپ کرده. بعد از اینکه دکترش مال 20 سال پیش ها، بعدن سه جلدی چاپ کرده. بسیار کتاب مهمی. نویسنده محمود سعید ممدوح، الاتجاهات الحدیثیت المعاصره، دارن فی القرن رابع عشر همچین چیزی، یعنی به این قرن 14 پرداخته، روی کردهای حدیثی قرن 14، همون که قایت التبجیل نوشته. تو جلد اول مقدمه بحث میگه اصلا ما به کی میگیم محدث، به کی نمیگیم. اونجا نگاه کنید، بعد شما با خودتون یه چالش اینه که بگید که ما با این نگاه چند تا محدث الان تو شیعه داریم معاصر حی. ببین به کی میگیم محدث، محدث. بعد به کی میگیم حافظ، اونجا بحث کرد. خیلی روشن چون بحث کرده اونجا رو ملاحظه فرمایید. مرحوم سید اینجا چیکار میکنه؟ میرحمد حسین میگه آقا گفتن احفظ از او از ابن مسعود تا حالا نبوده. اول این حافظ کیه که این تو اونا شاگرد اوله؟ بعد ببینید این عزیز گیج بزرگوار آقای عبدالعزیز چی گفته. مثل این میمونه که شما مرجع تقلید علل اطلاق شیعه رو بگی که اجازه اجتهادش معلوم نیست از کی صادر شده. آقا مثلا حوزه نجف و مشهد و قم و عرض کنم خدمت شما تمام بلاد شیعه روی نفر اجماع کنن که این مرجع علل اطلاق شیعه است، این خب توی بالاتر از اجازه اجتهاد دیگه. میگه هر کی هست گفته این اعلم علل اطلاقه، بعد یکی بگه این اجازه اجتهادش، اجازه که طریقیت نداره که، این اگه مجتهد نبود که علم علل اطلاق نمیشد. یعنی رفته بود دیده بود. یه وقتی میگن آقا یه کاشانی هم بود در یه ده پنج نفره دا اجتهاد کرده بود، میگن این کیه، کی گفته است که این قبول داره، این درس خونده یا نخونده. اما یکی میگن علم علل اطلاق، میگن احفظ از او از ابن مسعود تا به حال دیده نشده. بعد اون طرف میاد میگه که این اصلا خب بعد از این که میاد میگه آقا همینجوری کلماتو به این راحتی که استفاده نمی کنن، این حافظ احفظه. میرسیم به صفحه 80. اگه تا اینجا، یعنی سر یه بحث مهم که یکی از نوآوری‌های مهم مرحوم میر احمد حسین رحمت الله علیه، اگه تا اینجا بحثی هست، فرمایشی هست، نکته‌ای هست بفرمایین، اگر نه من ورودیش رو عرض میکنم. بله بله چهار نفر میگه. حالا اون نظر اوه، آخه بالاتر از این حرف داریم ما، اینجا 100 صحابی داریم. اصلا اگر همون ور باید گفت، حالا جلوتر خواهید دید میگه بعدن بحث میکنن میگن بخاری و مسلم نقل نکردن، میگه این جرح به روایت نیست، جرح به محدثه. مثلا میمونه که یه روزنامه ای فرض بفرمایید فردای طوفان الاقصا پس فرداش منتشر بشه راجع به غزه خبر نره، بگن نه غزه مشکلی نبود چون روزنامه فلان. میگه این گیجه که راجع به غزه حرف نزده، همه جا معلومه که غزه چه خبره. توجه میکنید اینجا انقدر سند و دلیل و مدرک داریم، لازم نیست اونجوری حد اقلی حرف بزنیم. اصلا مثل قدیر با این کثرت طرق نمونه نداریم، حد اکثر یه روایتو کنارش بشه گذاشت در کثرت طریق. یعنی گفتن هم خیلی گفتن اگر این روایت متواتر نیست اصلا تواتری وجود نداره، که این آیت روایات متواتر است، بالاتر از این نداریم اصلا. دقت میکنین؟ یعنی حد اکثر شروطو داره نه حد اقل، که اون بگه آقا ما ابن حزم قبول نداریم، اون یکی گفته 8 تا باش تواتر ادعا میشه، اون یکی گفته 10 تا تواتر، این میگه اصلا تواتر هست یا نه، بالاتر از این تعداد نداریم. پس یا تواتر نداریم یا این متواتره. بفهم. نه بله گفته و رد شد. حالا به مذهبش هم بله منطقه بعضی از مباحث را عمدن ورود نمی کنیم چون در کتب دیگه یعبقات بهش پرداخته میشه. اینکه مذهب راوی در روایتش مؤثر است یا نه، این مذاهبی در این زمینه هست، یعنی طرقی رفتن. ما شیعیان هم بینمون اختلاف نظرهایی است. مشهور معاصرین وثاقت رو کافی میدونه، اما داشتیم از قدما و بعض از معاصرین که مذهب رو هم شرط وثاقت میدونه و شرط اعتبار حدیث. عمده وثاقت و در واقع صدق و کذب مداره، نه مذهب. یه بحثیست دیگه مفصل. مثلا نکته اینجاست که اون میگه آقا این دیگه میره تو مباحث اختلافی، مباحث اختلافی نه شیعه و سنی، مباحث اختلافی بین متخصصان، که جای این بحث مثلا حدیث مدینة العلم. ما حدیثی که رو طریقش بحث میشه این مباحث باید مطرح بشه. اینجا ما دست برتریم چون طرق فراوان داره حدیث قدیر، اصلا لازم نیست به صحت یه طریقش بپردازیم که بخوایم به این حرفا برسیم. کما این که فقط ابن عقده کتاب در طرق متعدده حدیث قدیر ننوشته. دیدید که ابن شاهین هم گفت، اونم گفت، دیگرانی هم گفتن و این طرق اصلا موجوده الان. توجه میکنین؟ منتها ایشون میخواد از همه شرایط استفاده کنه، این آنچه داریم و بیاره، این چیزی از دست نره. مثل کسی که داره درو میکنه زمین و میخواد گوشه ای از زمین خالی نمونه، جا نمونه. توجه میکنی؟ و یه جورایی داره آموزش تحقیق میده. وگرنه مثلا فرض کن راه فسفودیش این بود که من 30 طریق صحیح حدیث قدیر رو میوردم پای تخته مینوشتم، گفتم این طرق صحیح یا اشکالی هست بفرمایید. 30 تا طریق صحیح داره، قطعا متواتر، میریم بعدی. ولی فوائدی اینجا هست که این فوائد تو تحقیقات بعدی مؤثره. یادتون باشه تو مقدمات هم هست که ما برامون خود حدیث قدیر الان خیلی اهمیت نداره، که شیوه بحث او، نوآوریاش، نوع ورودش، کتاب شناسی های خاصش برای ما مهمه که بعدن بتونیم استفاده کنیم. صفحه 80 یه راه جدیدی رفته، میگه آقا ابن تیمیه یه لیستی آورد، ابن تیمیه نمیدونم عرض کنم خدمت شما که ابن طاووس، ابن حجر، سبت ابن جو، کیو 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 کی اینا گفتن آقا از کتاب ابن عقده استفاده کردن. تمام، ابن عقده کتاب داره. یو یه راه جدیدم ذکر کرده. اون راه جدید اینه که من اصلشو میگم، باز یه چالشم میگم تا جلسه بعد. این چالشو از بعضی اساتیدتون بپرسید، برای مباحث شیعیشم مهمه. مرحومه، ای کاش اول شما صفحه 80 تا مثلا فرض بفرمایید که من بار اول که اینجا رو خوندم در جوانی، بگم 10 بار این تیکه صفحه 80 تا صفحه مثلا 108 رو هی رفتم هی اومدم، خدا این چی داره میگه، تو ملتفت شدم. درش که چی داره میگه، از کجا اومده به کجا. میگه آقا جان ببین، یه شخصیت برجسته‌ای هست به اسم محمد عابد سندی، عالم بسیار مهمی، 1257 از دنیا رفته. طرقشو به کتابهایی که اجازه گرفته نوشته، درست شد؟ دو مجلد به اسم حصر و شارد من اسانید محمد عابد، محمد عابد سندیه دیگه، حصر و شارد اسم کتابشه. میگه من طرق حدیث رو نوشتم. صفحه 502 اسم کتاب رو نوشته، اما کتاب الموالات لأبی العباس ابن عقده، خب فعرویه، روایت میکنم من این کتاب را، عن امی از عموم شیخ محمد حسین پسر محمد مراد انصاری سندی، از باباش یعنی محمد مراد انصاری سندی، از شیخ محمد هاشم ابن عبدالغفور سندی، از مفتی مکه شیخ عبدالقادر صدیقی حنفی، از شیخ حسن العجیمی، تا از شیخ عبدالوهاب شعرانی صوفی معروف، از حافظ سیوطی، از حافظ ابن حجر، همینطور تا ابوالعباس احمد ابن محمد ابن عقده. طریقشو به کتاب چکار کرده؟ ذکر، درست شو؟ طریقشو به کتاب این کتاب اجازاتو برای چی میفروشن؟ چی گفتی الان؟ این کتابو که نمیگی متن کتاب چیه، میگه این کتاب من به این طریق روایت کردم. یا من چیکار کنم؟ مرحوم این حافظ حسین رحمت الله علیه میفرماد که کتاب ابن عقده را این 16 نفر چند نفر اعتراف کردن که مال ابن عقده است. چرا؟ چون اجازه روایت دادن. از ابن عقده محمد ابن ابراهیم روایت کرده، گفته این کتاب و من از ابن عقده روایت میکنم. یه چیزی هست دیگه. از او دارم ابن محمد یزید نحشلی روایت میکنم، چون بگی برو بالا تا ابن حجر داره کتاب ابن عقده رو روایت میکنه، به شاگردانش اجازه میده، از جمله سیوطی. سیوطی به عبدالوهاب شعرانی که یواقیت و جواهرش ترجمه شده، میدونید که اون کسانی که اهل عرفان نظریان، خیلی از محذوفات فتوحات مکیه در این کتاب یواقیت و جواهر عبدالوهاب شعرانی معلومه که از اونجا نقل کرده. تو کتاب ابن عربی نیست، ولی تو این هست که از اون نقل کرده. آدم مهمیه بین عرفان نظری ها. میگه آقا اینا تک تکشون کتاب رو روایت کردن و به شاگردشون اجازه دادن. چی دادن پس؟ پس یه کتاب ابن عقده بوده، کتاب موالات، که اینا اجازه میدادن دیگه، ها؟ پس میگه من نمیام بگم ابن تیمیه و ابن عجر و کی و کی و کی، من 16 نفر که در طریقن، یعنی تک تک اینا عالم هم دیگه، تک تک اینا کتابو قبول داشتن که مال ابن عقده است، که به شاگردشون اجازه روایت دادن. متوجه شدین شد؟ میگه من به اضافه اون 5-6 تا آدمی که معترفن به این که ابن عقده همچه کتابی داشته، به اضافه 16 تا، پرتاب 16 امتیازی میکنه. دقت فرمودین؟ خب معلومه چی داره میگه آقا. یوهای 16 تا با هم میاره، منتها خودش این کار نمیکنه، خودش دونه دونه ذکر میکنه. اگه 20 سفر ببینید، میگه فلانی هم قبول داره، فلانی هم قبول داره، بعدا میگه چون اینا همه در طریقن. حالا یه چالش، آقای سیوطی 3 سالش بوده، ابن حجر مرده. یعنی چی؟ ابن سیوطی 3 سالش بوده، ابن حجر مرده. ارسال؟ نه، ارسالش که اصلا گند میخور به استدلال. سیوطی 3 سالش بوده،
ابن حجر مرده
و چون میدونسته که به این گیر میخوره، تو دو تا کتابش حداقل من هر دو رو آوردم که من داشتم پیدا کردم، یکیش اینه التحدث به نعمت الله که راجع به خودش نوشته تو صفحه 81 کتاب، این چاپ دارالبابه، پیارسال تو نمایشگاه کتاب هم این کتاب ما ایران هم آورده بودن این کتابو، صفحه 81 میگه اسماء شیوخ من از طبقات سگانه اول، نفر ششم احمد ابن علی که ابن حجر عسقلانی، قاضی القضات، امام الحفاظ، شهاب الدین، ابو الفز، المشهور به ابن حجر، لا شک فی انلی منه اجازتن. تو میدونسته که محل شبه میشه، میگه شک نیست که من از اون اجازه دارم. چجوری اجازه گرفته؟ باباش رفته به ابن حجر گفته آقا جان یه دستی سر این بچه بکشین، یه اجازه کتبتونم به ایشون بدین. آره، او هم اجازه داده. عبارت بعدش هم نگاه کنی، لا شک فی انلی منه اجازتن فان والدی کان یحضر مجالسه کثیرا، بابام زیاد مجالسش رو شرکت میکن. فقد اخبرنی من اثق بهی، کسانی که من بهشون اعتماد دارم من گفتن، انه کان یجیز لمن حضر مجلسه و اولادهم، میگه استاد ابن حجر به شاگردا که اجازه میداد به پسراشون هم اجازه میداد. حالا صرف کنین، این اشکال دیگه. آقا سیوطی از باباش اجازه داره، باباش از ابن حجر اجازه داره، چرا اسم بابا رو انداخته؟ به خاطر شرافت این آقایی که عرض کردیم بعد از بعثت پیغمبر دومین منت بزرگ بر اسلام حضرت ابن حجر عسقلانی میخواسته مستقیم از او روایت کنه. نستجیر و بلا تشبیه، من بگم از استادم بیگی برو تا زراره از امام صادق، تا یکی بگه قال مولانا صاحب العصر و الزمان، خیلی فرق داره با راوی دیگه. این طمع باعث شده که مسیرش اجازه از باباش به ابن حجر رو بگه ابن حجر به خاطر شرافتش. حالا سوال، این اجازه اینجا اثری براش باقی میمونه یا نه؟ آقا میگه نمیمونه. راه در رو داریم یا نه؟ ما یه کتابی رو به یه سختی گیر آوردیم که به امروز برسیم بحث نرسید، یه راه در رو براش پیدا کردیم. یه مهمونی از ملک فیصل اومد ولی بحث رسید به اینجا. دو تا سوال بس برای جلسه بعد. این اجازاتی که میگیرن، اخیراً آقا روحی از نوادگان مرحوم میرام حسین رحمت الله علیه اومد قم، تا این چند روز پیش قم بود، بردنش محضر بعضی از اساتید. امروز یکی از رفقای ما همین قبل ظهر گفتش که از آقازاده مرحوم آیت الله مرشی نجفی، استاد آقای اسد محمود مرشی نجفی، هم برای خودش هم برای پسرش اجازه گرفت. من یاد این افتادم، این اجازه‌ای که الان اینجا میدن چه شکلی اجازه دادن؟ امتحانش که نکرده که، اجازه تشریفی داده، درست؟ آیا این اجازه تشریفی ثمر داره یا نداره؟ ثمرش چی چیه اگه داره؟ دو، ما این وسط راه در رو داریم یا نداریم؟ یعنی یه مسیر غیر از این هم میتونیم بریم؟ این یه مسیر بود دیگه، این مسیری که معلوم میرم مثلا 15-16 نفر رو ور لیست کرد، یه سیوطی از ابن حجر توش داشت، درست؟ نقطه حساسش هم بود. آیا این اجازه تشریفاتی، از اساتید بپرسید آیا این اجازه تشریفاتی ثمره ای برش بار میشه، چه نحو ثمره ای؟ دو، راه فرار داریم یا نداریم؟ حالا فرض کنید بگیم آقا از پدرش اگر اجازه داره، کجا اجازه داره؟ مثلا یکی انکار کنه، یعنی که بس چالش سر جاش باقی بمونه، اصلا این اجازه وقتی اینقدر تشریفاتیه ثمره داره یا نداره؟ ممکنه کتابی مفقوده، اینجوری باز بگم، بذارین سوالو پررنگ کنم، یه وقتی عزیزی از من پرسید که آقا اینجایی که میگه میران حسین رحمت الله علیه نوآوری کرده، کتاب مفقوده، این اجازه تشریفی که معلوم نیست کتاب به دست همه اینا رسیده باشه، که اینا اجازه روایت نقل کردن، دونه دونه که کتابو ندیدن که. اصلا خیلی وقتا اجازه روایت و عالم در مصر، عالم در قم بوده، هر دو هم اجازه دادن که مشایخشون متصل بشن، هم دیگر ندیدن که، پست فرستاده. این اجازه تشریفاتی ثمری بهش بار میشه یا نمیشه؟ این یکی. این که ما میتونیم یه راه مطمئنی پیدا کنیم که این گیر سیوطی حد اکثر 3 ساله رو حل کنیم یا نه؟ yes. بله، خب ثمرش چیه؟ چرا این کارو میکردن؟ چه ثمری بریم بار میشه؟ مثل این مورد که من برای پسرم بگم بابا جون من دارم میمیرم، یه 2 تا کتاب و 3 تا اجازه برات ارث گذاشتم، این چه ثمری داره؟ مثلا دلالت بر علم مجاز میکنه، مجیز مجیزه، محدثه، این که اجازه گرفته میگن دیدید آقا دیگه میخوان در حالات علما دیدید و اجازه حدیث داشت. اگه تشریفاتی باشه، یه حالا اینم بگم و بریم، یه عالمی بود خدا رحمتش کنه، خیلی ویژه بود از یه جهاتی، 2 تا خاطره ازش من دارم خیلی جالبه، خاطره با واسطه است، هر دوش فیلمش هم است. یکی این که خب نسخ بسیار بیبدیلی داشت، کتابخونه بسیار مهم می داشت، یه روز رفتن پیشش، این داشت قبض روح میشد، انقدر گریه کرده بود. آقا چی شده؟ انگار که مثلا ببین کودکان غزه اینطوری. آقا چی شده؟ آقا فلانی بود، شیخ فلانی. آقا این اومد خونه ما مهمونی. ما یه جا براش گذاشتیم تو مهمون خونه، گفت نه میخوام برم تو بخش کتاب خونه. آقا ما رو میگی مثل سیر و سرکه دست و بالمون میلرزید میجوشید، اینم رفت اونجا. آقا خودکارو برداشت، آقا کاغذو برداشت، رفت این کتو، فهم کنی رفته نسخو پاره کرده. آقا این کتب رو ورداشت و یادداشت نوشت اون کاغذ، چون نسخه کمیابه، یا من گشتم خونه دل خونه نسخه پیدا کردن، قیمت نمیشه روز کدوش، اون کتاب وا کردی مطلب رو نوشتی بردی، خب به اون علم رسیدی دیگه، مفت، این عتیقه بازا، اصلاش قبض روح میشد، آدم بیبدیلیه قطعا تو کار خودش. دومین اشکال اینه که بعد داشت اینو تعریف میکرد، حالا اون نفر مقابل باید چیکار کنه؟ بگه آقا قربونه مثلا فدا سرتون، آقا عرض کنم خدا عوضشو به شما بده، غم آخرتون باشه. بعد آقا واقعیتش من اومده بودم واسه این بچه از شما اجازه بگیرم. آقا این بنده خدا انگار رو گل آتیش نشسته بود، اصفهانی هم بود، سمج اجازه رو گرفت برای پسرش. حالا این اجازه گرفتن چه ثمری داره؟ چه ثمری داره؟ یعنی باید یه ثمری داشته باشه دیگه، اون ثمره چیه؟ اگه بی ثمر باشه چه جوری حفظ میراث میشه؟ رو هم یه فکری کنید تا جلسه ببینیم یه تصویری بدیم که این اجازه های تشریفاتی اگر بی حاصل باشه که هیچی. این اجازه های تشریفاتی علامت این نیست که این کتاب مفقود نبوده، چون لزوماً کتابو ندیدن. مثلا فرض کنید مقتل شیخ صدوق به دست ما و یا در اجازه فلان عالم تا 100 سال پیش هست. این علامت این نیست که 100 سال پیش اون کتابو دیدن، چون اجازه تو اجازه اومده. نه چه فرقی میکنه؟ باشه بله دیگه، روایت کردم کتاب. نه خب آقا دارم عرض میکنم دیگه، سیوطی 3 سالشه برادر، تا 3 سالشه مرده ابن حجر، مثلا در 8 ماهگی مشرف به اجازه شد. به نظر شما دلالت میکنه؟ الان این آقا روحی بزرگوار و پسرش سید عباس رفتن از واسط محمود مرعشی اجازه گرفتن در عرض 10 دقیقه. نه دلیل میخواد نیست اینطوری، بر خیلی دوره قبل از تدوین و اوان تدوین بله سختگیری میشده. نه نجاشی یا دیده یا کتاب رو دیده، یا دیده یا کتاب دیده، گاهی کتاب رو روایت میکنم. ببین من عمالی اینجا میگم آقا یادداشت بفرمایید شماره 11 حدثنی مینویسن همه. خب یه وقت این کتاب استنساخ شده، 10 نفر میدم اینو استنساخ میکنم، منم چک میکنم درسته، میگم به شما اجازه میدم از من این روایت رو اینو روایت کنی خدمت شما. توجه کردی؟ خب شما که ندیدی دونه دونه، ولی کتاب و اجازه داری. حالا کتاب اینجا این اجازه واقعیه، گاهی اجازه دونه دونه است، یعنی پیش استاد خونده دونه دونه خونده و استاد هم گفته این معنیش اینه، این روایت معتبره، این یکی معتبر نیست، این بهترین حالت اجازه است. یه وقتی من آقا این کتاب میگم آقا کتاب خودم نوشتم، فرض کن چاپش کردم امروز، به شما اجازه میدم از من اینو نقل کنی، اینم یه نوع اجازه است دیگه، کتاب میدم بهش. یه وقتیه میگم من طرقم ایناست، به شما اجازه میدم این نقل کنی. اجازه های 500-600 سال اخیر هم دادن اینطوریه، دلیل میخواد که کتاب را دیده باشم. اگر دلیل داشتیم که داشتیم، مثلا ابن حجر دیدید در یه جای دیگری میگه ابن عقده اینو آورده، فلانی صحابیشون ابن عقده آورده، پس داشته کتابو داشته. اما این دلیل نمیشه که همشون کتابو داشتن. حالا سوال اینه که ثمرش چیه و مرحله بعدی راه فرار چیه؟ راه فرار رو آورده بودیم انشالله، اگه پیدا کردید که بیان میکنید ما خوشحال میشیم، اگر نه راه فرار رو میخونیم. یه صلواتی مرحله